بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سه‌شنبه، سلام علیکم، همراهش ذکر است و سجاد، دعا با نام او گردیده آباد. سه‌شنبه همراهش ذکر است و سجاد، دعا با نام او گردیده آباد. ز باقر گشته هر علمی شکوفا، یبقر العلم بقرا. ز باقر گشته هر علمی شکوفا، ز صادق هم فقاهت را کند یاد. عن الباقر علیه السلام: قولوا للناس ما تحبون ان یقال لکم. و مردم حرفی رو بزنید که دوست دارید مردم هم با شما همینطوری حرف بزنن. آیین ارتباطگیری ما انسانها با بشر روی زمین در وادی گفتار خیلی مهمه، برای همه کار اساسیه، برای ما طلبا بیشتر. نوع ارتباطگیری گویشی با خلق خدا که فعلا همیشه اینطوری بوده، فعلا بیشتره، تحمل حرفهای زشت و پاسخ دادن حرفهای خوب. بعد با ما حرف بزنن، ما خوب باشون حرف. دهمین طریق برای اثبات هلال عدده که یه مقدارش رو خوندیم. پایه‌گذار این طریق مرحوم صدوق در من لا یحضر، به خاطر چند تا روایتی که در این باب وارد شده، مرحوم شیخ طوسی، روایت قبلش رو خوندم، روایت شیخ طوسی رو به نظرم نخوندم. عن یعقوب ابن شعیب عن ابی قال قلت لابی عبدالله ان الناس یقولون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صام 29 یومن اکثر مما صام 30. مردم میگن که پیغمبر 29 روزه روزه گرفته، بیشتر روزهای ماه مبارکش 29 روزه بوده. قال کذبوا، ما صام رسول الله صلی الله علیه وسلم الا تاما و ذالک قول الله ولتکمل العده. این قرآن هم داره میگه عده رو تکمیل کنید. فشهر رمضان 30 یوما و شوال 29 یوما و ذوالقعده 30 یوما لا ینقص ابدا، لان الله تعالی یقول وعدنا موسی 30 لیله و ذوالحجه 29 یوما ثم الشهور علی مثل ذلک شهر تام و شهر ناقص و شعبان لا یتم ابدا. ماه شعبان همیشه تمامه است، ببخشید ناقصه، همیشه ناقص است. الا غیر ذلك من الاخبار الوارده به هذا المضمون، که همه اینا دارن میگن عدد مهمه. وسائل باب 5 ابواب احکام شهر رمضان که همه اونجا جمعه. کیفیت استدلال به این روایات هم همینه که شما ماه شعبانتون مهرز شده، اولش عدد بشمار، بشمار 29 روز که شد دیگه ماه شعبان تمامه، روز بعد که سیومه دیگه سیوم نیست، اول ماه رمضان هست. پس اثبات هلال شد با عدد. خب این نظریه مرحوم صدوق در قالب این روایاته، ما باید این روایات رو یه مقدار دقت کنیم، چندین تأمل تأمل سوال برانگیز و تضعیف کننده این روایات وجود داره. یک، این روایات مخالف با قرآن هم. چون قرآن داره میگه فمن شهد الشهر فلیصمه، طبق خود روایات یعنی ببینه ماه رو، این ماه ندیده فقط عدد رو شمرده، 29 روز میگه از ماهی اصلا ندیده. بله، یه معناش این بود، یه معناش حضور بود، ولی مسئله دیدنش هم استدلال شد. و علاوه بر این، در کنار این صم للرؤیه و افطر للرؤیه، یعنی بدون رؤیت روزه نه، این هم که رؤیت نیست، عدد. یک تأمل دوم اینه که عمل به این روایت شاذه. یک مرحوم صدوقی پیدا شده و شبهه تشابه و متشابه بودن حدیث جدیه. مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 111، اونم تو باب نوادر، تو باب نوادر این روایت آورده، تعبیر نوادر، نادره ها. بعد از اینکه این روایت رو میاره، این عبارت رو داره عجیبه. این عبارت چینه؟ من خالف ها به الاخبار، چند تا روایت میاره از همین دست تو بحث عدد. من خالف هذه الاخبار و ذهب الى الاخبار الموافقه للعامه في ضدها اتقى. کسی این روایت را بکنه بر سراغ روایاتی که مخالفند، این تقیه کرده، یعنی گویا اینا دیگه واقعیت رو دارن بیان میکنن این روایات. بعدم عبارتی داره که خیلی عجیبه، این عبارت از مرحوم صدوق. پس بنابراین این دوم شاذ، خود تعبیر مرحوم صدوق هم تو باب نوادر آورده. سوم، این نظریه نسبت داده شده به شیخ مفید که صاحب حدائق، اونجا اشاره داره که مرحوم شیخ مفید هم ظاهرا نظرش این بود، لکن به فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، می فرماید شیخ مفید یه رساله ای داره به نام رساله عددیه، پیش من هست این رساله. این رساله، تو این رساله مرحوم شیخ مفید این نظریه رو باطلش می داند به تبع با ابن قولبه، و میگه که شهر رمضان کسائر شهور یصیبه ما یصیبها ربما ینقص ربما لا ینقص. این کلام مرحوم شیخ مفیدی در اون رساله. ماه مبارک رمضان با بقیه ماها فرق نمی کنه، گاهی ناقصه، گاهی 29 روزه است، گاهی 30 روزه. قال ان روات ان شهر رمضان کسائر شهور هم الرؤسا فی الحلال و الحرام. کسانی که روایات فراوانی رو نقل میکنن که ماه مبارک رمضان مثل بقیه ماها هست، گاهی ناقصه، گاهی تمامه، این راویانش از بزرگان روات حدیثن در حلال و حرام. ولا یطعن علیهم، اینا متعون نیستن فی شیئن و هم الذین یؤخذ منهم الحلال و الحرام. بعد عده از اینا رو نام میبره، شخصیت های بزرگ که روایات فراوانی رو نقل میکنن، ماه مبارک رمضان با بقیه ماه فرق نمی کنه. پس تنها کسی که خیلی ازش استفاده میشه، میل به این نظریه داره، مرحوم صدوق، اونم تو باب نوادر. نسبتی هم که به مرحوم مفید داده شده نسبت غلطیه، هماهنگ نیست با فرمایشات مرحوم مفید. و نکته بعدی که قابل تأمل هست، اکثر این روایات طبق آنچه که از کلام شیخ در تهذیب برمیاد، اکثر این روایات منسوبن به حذیفه، حذیفه ابن منصور، که از معاذ ابن کثیر نقل میکنه، هم حذیفه هم معاذ هر دو ثقل، عرفی نیست. الا اینکه حذیفه یک کتابی داره که در اون کتاب به عنوان یک اصل هیچ یک از این روایات توش نیامده. این روایات داره از حذیفه نقل میکنه. کتاب اصلی و اساسی حذیفه ابن منصور این روایات داخلش نیست. اینم این نکته ایست خودش. چطور میشه یک کتاب مهم بنویسه، کتاب روایی، این روایات از این دست که به تعبیر صدوق اینا مهمن، هر کسی به اینا عمل نکنه تقیه کرده، بعد تو این کتاب نیاد. اینم تحمله. نکته بعدی در تحمل اینه که مرحوم صدوق خودشون که قائل به عدد شده در باب، یعنی هم قائل به عدد شده همین روایات رو پذیرفته که ماه مبارک رمضان همیشه کامله، ماه شعبان ناقصه. در باب روایاتی که ذکر میکنه افتر لرؤیه صم لرؤیه، اونجا این شکلی میفرماد اذا افتر یوم شک، اگر کسی روز شک رو افطار کنه، یعنی روز سیوم شعبان رو افطار بکنه، ثم ظهر انه من رمضان، بعد مشخص بشه که این ماه مبارک رمضان بوده، یقضیه، قضاشو به جا میاره. خب یوم شک از اونور بخوایم بیاییم، از طرف شعبان بیاییم، این میشه که بعد که مشخص شد به این نتیجه میرسیم که ماه شعبان 30 روزه بوده. شما که میگید ماه شعبان همیشه ناقصه طبقی روایات، یقضیه فانه، حالا چطوری میتونه مرحوم صدوق این رو جمع کنیم، نظریه مرحوم صدوق رو اینجا که ماه شعبان همیشه ناقصه، بعد اونجا داره میگه اگر روز شکر روزه گرفت بعد فهمید از ماه مبارک رمضان هست. این که تو آخر ماه مبارک رمضان که تصور نداره، که تصورش مال قبل از ماه مبارک رمضانه، 29 روز روزه گرفت، روز سیوم رو شک کرد، افطار کرد روزه نگرفت، بعد فهمید که ماه مبارک رمضان بوده. خود مرحوم صدوق داره میگه قضاشو باید به جا بیاره. چطوری قضا به جا بیاره؟ شما که میگید ماه شعبان 29 روزه است دیگه قضا نداره،
از اول شعبان شاید کم زیاد کرده.
نه دیگه، فرض اینه که یوم شک، یوم شک 29 روز نمیشه که، هر کار شده ما کاری به اون نداریم. ما فرض اینه که اول شعبان محرز شده، ما داریم با عدد ماه مبارک رمضان میخوام اثبات کنیم، فرضمون اینه دیگه. اگه اون بگید همه چیز باز به هم میریزه. فرض اینه که ما با عدد میخوایم اول ماه شعبانمون درست شده، میخوایم با عدد ماه بعدی رو اثبات کنیم دیگه، غیر از این که نیست که، والا تسلسل پیش میاد، بعد هم تو بعد دور بزنیم. از اینه که اول شعبان ثابت شده، نوبت به عدد رسیده، ماه دیده نمیشه، 29 روز شمردیم، بله ماه هم دیده نشده، میگیم روز سیام اول ماه رمضان هست. پس همینجاست، چیز دیگه ما نداریم، ثابت نشده که، پس همه چیز باز به هم. مطلب بعدی یا تأمل بعدی، روایات باب این که رمضان به چه آدم مثل بقیه، به چه آدم هاست مثل بقیه ماه هاست، فرق نمی کنه، همونطور که ماه دیگه کم و زیاد میشن اینا همونطوری هست. این روایات متواترن، در حد تواتره، یعنی قطعی هست، ولی این روایات ظنی هست. روایات ظنی رو که نمیتونیم ما در مقابل روایات قطعی علم بکنیم. رو همین جهت ببینید مرحوم حرعاملی در جلد 7 صفحه 196 میفرماد ذکر الشیخ، شیخ طوسی، ان هذا الخبر شاذ. این همین خبر مفصلی که الان خوندیمش، لا یوجد فی شیء من الاصول ولا فی کتاب حذیفه، همین روایاتی که ما اکثرش مال حذیفه است در کتاب مهم دیده نشده، در کتاب حذیفه نیست. و انه مضطرب الاسناد مختلف الالفاظ و انه خبر واحد لا یوجد لا یوجب علما ولا عملا ولا یعارض ظاهر القرآن و الاخبار المتواتره و انه لیس فیه ما یوجب العمل بالعدد دون الاهله. نمیتونیم ما توسط این روایات اثبات کنیم نه هلال دیدن مهم نیست، عدد لازم نیست، هلال ماه مبارک رمضان رو ببینیم، بشمار 29 روز شعبان، سیام ماه رو ندیدی بگو اول ماه مبارک رمضانه، نمیشه. صفحه 196 جلد 7 وسائل. اینم مطلب بعدی، تأملاتو دارم میگم، نمیدونم چند تا شد. تأمل بعدی، متن این روایت قابل تصدیق نیست، مناسب با علوم هیئت و نجوم نیست، چون در بحث حرکت قمر حرکت یه حرکت واحدیه، نمیتونیم یه حرکت واحد رو بدون جهت بیام تخصیص بدیم به یک ماهی، بگیم همیشه اینطوریه، ماه شعبان ناقصه، ماه مبارک رمضان کامله. ممکنه البته در یک چند سالی ماه رمضان فرض کنید بشه همش 30 روزه، مثل 10 سالی که پیامبر در مدینه بودن تمام 30 روزه بوده، بعد تو روایت بیاد که پیامبر 29 روز روزه نگرفتن، همه 30 روز گرفتن. ممکنه اتفاقی بیفته چنین اتفاق، ولی به شکل یک قانون بخواید بگید در همه سالها در همه دهر اینطوریست، این خلاف وجدانه، خلاف واقعیت‌های طبیعی است. مطلب بعدی به عنوان باز تأمل در این روایات، تعلیلات عجیبی است که تو این روایات آمده که اصلا با شأن امام نمیخوره، با کلام معصوم نمیخوره. اصلا و وعدنا موسا 30 لیله، ماه که حضرت در حضرت موسا در میقات بود وعده دادیم 30 لیله. خب کجا این دلالت داره که بعد اون ماه، همه ماهایی که فرض بکنید پیام ماه چیه؟ ماه ذوالقعده دیگه، بر این اساس هر ذوالقعده 30 روزه. خب اون سالی که موسی اونجا بوده 30 روزه بوده بالفرض، یا اصلا لیله شوال شاید نبوده، از وسط شوال بوده تا وسط ماه. بالفرض هم بگیم و واقعا اتمم نابعش، اون روایت رو بگیریم که در روز رو چرا دهه اول ذیحجه بوده، اون ماه ذیقعده ای که موسی در میقات بود اتفاقی 30 روزه بود، یا اثبات کنیم که همه ذوالقعده ها دیگه 30 روزه. امام چیکار میکنه؟ یا لتکمل العده، هم لتکمل العده، فمن اون آیه شریفه روزه رو که میخوندیم، من کان علا سفرین مریضن اوک علا سفرین فعدتون من ایام اخر، فعدتون من ایام اخر، این جمله تکملو باید باشه، چون اگه ده روز مثلا روزه نگرفته باید ده روز شو بگیره. تکملو العده یعنی 30 روز، تکملو العده یعنی ماه مبارک رمضان حتما باید 30 روزه باشه. کجای آیه این رو داره میگه؟ امام از کجا میگه این رو؟ و نکته دیگه در متن آمده لا ینقص ابدا، ماه مبارک رمضان ناقص نیست همیشه. این ناقص نیست همیشه رو چرا میگید؟ من همیشه تمامه، همیشه 30 روزه است، همیشه ناقص نیست یعنی همیشه 29 روزه نیست، همیشه 29 روزه نیست یعنی گاهی 30 روزه هم. لا ینقص ابدا تونه معناش این باشه، نفی دوام باشه، ای لا یکونو دائما. این ها توجیهاتیست که در کلام مرحوم حرعاملی هم آمده، مرحوم حرعاملی که دیگه معروف به محدث و اخباری، این روایات کنار گذاشته. مرحوم صاحب حدائق در حدائق ببینید همه این روایات کنار گذاشته. خب اخباری ها معروف هن که سعی میکنن روایات رو قبول بکنن، ولی یک شخصیتی مثل صاحب حدائق تمام این روایات رو با همین نکاتی که من گفتم و بیشترش، چند مورد بیشتر خیلیه، اینا رو گذاشته کنار. بنابراین این روایات نمیتوانند دلیل قرار بگیرن که عدد یکی از طرق اثبات هلال هست. یکفی اینا در ابطالهی این بحث این که عدد بیاد توی یک روایات قرار بگیره که با این تأملات در مقابل این همه روایات معتبره متواتره سم لرؤیه و افتر لرؤیه، بعد من عدد رو بیارم بگذارم جای رؤیت، به جای رؤیت عدد بیاد، بشمار یک بشمار دو، صفحه مثلا نظامیه رسیدی به 29، روز بعدیش رو بگو اول ماه مبارک رمضان هست بدون رؤیت. قرآن و روایات متواتره رو ما بخوایم تخصیص بزنیم به عدد، بگیم عدد خدا وحی منزله، اونم با این قد و قواره‌ای که با قاموس علوم و تجربیات و مسائل وجدانی و اینا سازگاری نداره و متن روایات هم یه متنی نیست که مرحوم فضل حذیفه موثق بیاد اینها رو در کتاب اصل خودش بیاره، نیاورده، بعد به یک شکلی ما اینا رو تو نوادر بیاریم. واقعا عجیبه از مرحوم صدوق، شاید هم عجیب نباشه چون خودش گفته باب نوادر، این روایات رو تو نوادر میاره، این چه نادره. خود نسبت دادن این نظریه به مرحوم صدوق با این شکلی که آورده بعید جلوه میکنه که مرحوم صدوق حالا در چه شرایطی بوده مرحوم صدوق حرف رو زده بعد گفته این اگه کسی اینا رو نپذیره بله رفته سراغ تقیه و بحث بدعت رو مطرح میکنه، خود بدعت اگر نپذیریم این روایات رو، اینش خیلی عجیب است و معلوم چه اتفاقاتی بوده چه صحنه‌ای بوده توی کتابا. حالا کل حال میشه مندمن المتشابهات میگذاریمش کنار و طرق اثبات هلال تمام شد. ما در مباحث فقه الهلال خواستیم به اون موردی برسیم که محل ابتلاس، از این به بعدم بحث رو به همین شکل ادامه میدیم. مسائل اختلافی مبتلابه در زندگی اجتماعی فعلی ما، یکیش همین بود که ما با چشم غیر مسلح، مشهور میگن چشم غیر مسلح، آیا با چشم مسلح با این دوربین ها اگر ماه دیده بشه حجت اعتبار داره یا اعتبار نداره، اینو خواستیم برسیم که خودمون برسیم به این که این واقعیتش چیه. تو مباحثمون رسیدیم که چشم مسلح هم میتواند مثبت هلال باشه و حجت این یک. میریم سراغ بحث دیگری، حالا از فردا دیگه فقه الهلال به پایان رسید، میریم سراغ بحث دیگری از مباحث اختلافی. به نظرم رسید که غروب و مغرب مثلا در بحث افطار و در بحث نماز مغرب، مغرب ملاکه یا غروب؟ همین که خورشید به محاق رفت و مخفی شد، هنوز هوا روشن شب نشده، اون حالت خاص مغرب که با 20 دقیقه فاصله از پیش نیامده، میشه نماز مغرب رو خون؟ غروب ملاکه یا مغرب؟ در روزه غروب ملاک هست یا مغرب؟ یکی از مسائل مبتلابه و همتون مسائل مبتلابه دیگه هم هست اختلافیه. اینا رو خوب آدم کار کنه بهش برسه، برای خودش واضح بشه، برای طلبه محقق خودش برسه که چیه دیگه، نخواد تقلید کنه، بفهمه چیه خودش عمل کنه. صلى الله على محمد.